در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه ششم مرداد ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 28 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. نیمه شب همگی شما شنوندگان وفادار و شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و سلام میگم به همه شما خوبانی که از گوشه و کنار جهان با ما همراه شدید و اتفاقا ساعت دیگری از شب یا روز رو میگذرونید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی میکنم و اجازه میخوام که با چیزی شروع کنیم که هیچ چیز دیگر بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها، بشنویم اونها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه با عادل الجبی وزیر خارجه عربستان سعودی در ریاض گفتگو کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که خانم موگرینی که هماهنگ کننده مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بود، میکوشد از نگرانی در مورد توافق هسته‌ای اخیر با ایران بکاهد و درباره اوضاع یمن، سوریه و عراق و مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش نیز در سفرش به ریاض و تهران گفتگو میکند. خانم موگرینی روز سه‌شنبه به تهران میرود. وزیر خارجه عربستان در کنفرانس خبری با فدریکا موگرینی سخنان مقام‌های وزارت خارجه ایران را درباره بحرین محکوم کرد. عادل الجبیر گفت این گونه سخنان که زیاد نیز تکرار می‌شود و خصمانه است، بیانگر نیات کشوری که خواهان روابط دوستانه است نیست. بحرین چند روز پیش اعلام کرده بود که 2 نفر را در حال قاچاق سلاح از ایران به این کشور دستگیر کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این اتهام را بیپایه خوانده و گفته بود که هدف از طرح آن در زمان حاضر ایجاد تنش میان ایران و کشورهای خلیج فارس است. آقای ظریف همچنین بدون نام بردن از عربستان این کشور را به ایجاد تنش و مناقشه در منطقه متهم کرده بود. 7 دیپلمات سابق آمریکایی از جمله 5 سفیر سابق در اسرائیل در نامه‌ای به رهبران کنگره خواستار تصویب توافقنامه هسته‌ای با ایران شدند. به گزارش اسوشیتد پرس، جیمز کانینگهام، ویلیام هاروب، دانیل کرتزر، توماس پیکرینگ و ادوارد واکر سفیران سابق آمریکا در اسرائیل همراه نیکولاس برنز معاون سیاسی پیشین وزارت خارجه آمریکا و فرانک وایزنر معاون سابق امور امنیت بین‌الملل وزارت خارجه در این نامه نوشتن هیچ توافق میان طرف‌های چندگانه نمی‌تواند کامل و بدون ریسک باشد، اما به اعتقاد ما بدون این توافق این ریسک‌ها برای آمریکا و اسرائیل بیشتر خواهد بود. الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است در حال بررسی این موضوع هستند که آیا میتوان توافق هسته‌ای اخیر را معاهده بین‌المللی به شمار آورد یا خیر. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله احمد توکلی خواستار ارائه توافق هسته‌ای به شکل لایحه از سوی دولت به مجلس شدند تا درباره آن رأی گیری شود. به گزارش خبرگزاری ایران الهام امینزاده گفته است قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای در مجلس تصویب شده دولت را موظف کرده است توافقنامه را به مجلس ارائه دهد، اما الزامی برای تصویب آن در مجلس وجود ندارد و شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی رئیس جمهوری در حال بررسی مصلحت بودن یا نبودن تصویب آن در مجلس هستند. اتحادیه اروپا به اعضای خود 1 ماه مهلت داده است تا فروش حدود 700 داروی ژنریک ساخت هند را متوقف کنند. این تصمیم پس از آن گرفته شده که معلوم شده از شرکت هندی GVK بایوساینسز مستقر در حیدرآباد که با شرکت‌های داروسازی برای آزمایش این داروها قرار داشته اطلاعات مربوط به آنها را دستکاری کرده است. آژانس اروپایی داروها در گزارش گفته است این مشکل که سالها سابقه داشته نشان دهنده نقص جدی در سیستم کنترل کیفیت داروها در این شرکت است و توصیه به منع فروش آنها در اتحادیه اروپا کرده است. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ایران می گوید دور زدن تحریم ها در دولت پیشین بستری برای سوء استفاده مالی بود. دیدگاه یک تحلیلگر را در این باره جویا شده.
در در این راه حل پیدا کردن ها خب آدم های سعودی ها پیدا میشن، ببینید که هیچ کنترلی هم نیست از سیستم معمول قانونی کارها پیش نمیره. که
وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در عراق با مقامات این کشور دیدار کرد. از تحلیلگر دیگری میشنویم.
توافق هسته‌ای رو میخوان به این کشور نشون بدن که میتونه آغاز خوبی باشه برای رابطه ایران با کشورهای عرب خلیج فارس.
رئیس جمهوری ایران میگوید بخش کردی خبرگزاری جمهوری اسلامی و رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه‌های کردستان به زودی به راه میافتند. دریاچه مارلو کاملا خشک شد. از یک اقلیم شناس میشنویم درباره دریاچه مارلو.
دریاچه مارلو ما که به طور کامل خشک میشه، این خاک بسیار مستعد این است که با وزش باد جابجا بشه. جهت وزش بادها هم از این سمت به سمت شیراز هست.
و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در عراق با مقامات سیاسی این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود، با اینکه هدف از سفرش به سه کشور عربی منطقه را تنش زدایی و حل مشکلات با کشورهای همسایه خواند، اما از حملات هوایی تازه ترکیه و عربستان سعودی در خارج از مرزهای کشورشان انتقاد کرد. رضا جمالی.
در ادامه سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به سه کشور عربی منطقه، او روز دوشنبه در عراق با مقامات سیاسی و چند تن از مراجع تقلید شیعه در این کشور گفتگو کرد. آقای ظریف به مانند روش دیگر مقامات سیاسی ایران در سفر به عراق، نخست از اماکن مذهبی امامان شیعه در سه شهر نجف، کربلا و کاظمین دیدار کرد و سپس با چند تن از مراجع تقلید و از جمله آیت الله علی سیستانی گفتگو کرد. به گزارش شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف پس از این دیدار هدف از سفر به عراق را این گونه بیان کرد.
به منطقه خلیج فارس به عنوان اولین سفر بعد از توافق هسته‌ای داشتم برای ایجاد روابط و گفتگوهای مستمر بین کشورهای این حوزه در جهت مصالح کل منطقه و مصالح جهان اسلام و مصالح صلح و امنیت بین‌المللی صحبت‌های بسیار مهمی را داشتیم.
وزیر خارجه ایران عصر دوشنبه نیز پس از ملاقات با ابراهیم جعفری همتای عراقی خود در نشست مشترک خبری با وی اعلام کرد که هیچ خطری از جانب ایران کسی را تهدید نمی کند.
ما هیچ مشکلی با هیچ یک از همسایگانمون نداریم. دیدگاه های ما در مورد تحولات سوریه، تحولات عراق و تحولات یمن ممکنه اختلافاتی با بعضی از همسایگانمون داشته باشه، ولی ما با اطمینان و قاطعیت کامل میگوییم که امنیت هر یک از کشورهای منطقه به مثابه امنیت ماست.
وزیر خارجه ایران همچنین در این نشست خبری به رغم اعلام آمادگی ایران برای رفع اختلافات با کشورهای منطقه، اما از حملات هوایی تازه ترکیه در خارج از مرزهای این کشور و نیز حملات هوایی عربستان سعودی به یمن انتقاد کرد.
با دوستانمون در ترکیه در زمینه‌های موضوعات منطقه‌ای صحبت کردیم، گرچه در برخی موارد با اونها اختلاف داریم، من جمله در استفاده از زور به خارج از مرزهای بین‌المللی. با دولت سعودی هم معتقدیم که سیاست استفاده از زور علیه مردم بیگناه یمن نتیجه ای نخواهد داشت، ولی هیچگاه ما مانعی برای گفتگو بین ایران و سایر کشورهای منطقه من جمله سعودی برای حل مشکلات منطقه ندیدیم و نخواهیم دید.
پس از توافق هسته اخیر ایران با شش قدرت جهانی، کشورهای عرب منطقه به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در بیانیه‌هایی با لحنی متفاوت و بعضاً با احتیاط از این توافق استقبال کردند. مهرزاد بروجردی رئیس بخش علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه سیراکیوز در آمریکا درباره اهداف سفر وزیر خارجه ایران به منطقه پس از توافق هسته‌ای اخیر به رادیو فردا میگوید:
سفر هوایی
ظریف به این سه کشور، یکی توافق هسته‌ای رو میخوان به این کشورها نشون بدن که میتونه آغاز خوبی باشه برای رابطه ایران با کشورهای عرب خلیج فارس، یکی مسئله همصدا شدن با کشورهای عربی است برای مبارزه با داعش که به نظر میاد با تغییر موضعی هم که ترکیه داده در قبال داعش، شاید آقای ظریف کار آسانتری داشته باشه برای اینکه این مسئله رو بتونه بفروشه به کشورهای خلیج فارس. با گذشت حدود 2 سال از ریاست جمهوری آقای روحانی هم هنوز می‌بینیم که ایشون نتونسته سفری به عربستان بکنه و این اختلاف ایران و عربستان میتونه خیلی مسائل رو، چه مسئله هسته‌ای رو، چه مسئله مبارزه با داعش رو تحت شعاع خودش قرار بده.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از سفر به عراق روز یکشنبه هفته جاری به کویت و قطر سفر کرد و در آنجا نیز با مقامات سیاسی این دو کشور نیز گفتگوهای مبسوطی داشت. با این حال سفر منطقه‌ای وزیر خارجه ایران در حالی انجام گرفته است که همزمان بحرین، یکی دیگر از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، در اعتراض به آنچه که دخالت‌های ایران در آن کشور خوانده، سفیر خود را از تهران فراخوانده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و ما به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در پایان سفرش به استان کردستان گفت که بخش کردی خبرگزاری جمهوری اسلامی به زودی و تدریس زبان و ادبیات کردی از مهر ماه امسال در قالب ایجاد کرسی مربوطه در دانشگاه‌های استان کردستان آغاز می‌شود. حسن روحانی این اقدامات را اقداماتی اولیه خواند و افزود که گام‌های بعدی هم ادامه خواهند داشت. رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید پیوندی، کارشناس امور آموزش و پرورش در فرانسه را جویا شده است.
اهمیت یادگیری زبان مادری هم در بعد اجتماعی و هم در بعد فردی مطرح است. در بعد اجتماعی بیشتر بازشناسی و دادن اهمیت به گروه‌های اجتماعی که به زبان اصلی کشور صحبت نمی‌کنند هست که این هم بعد نمادین داره و هم بعد واقعی اجتماعی و اونا احساس تعلق بیشتر خواهند کرد به سرزمینی حضور دارن. در بعد فردی هم مراحل یادگیری به خصوص در ابتدای تحصیل یه بعد عاطفی خیلی قوی دارن و استفاده از زبان مادری راه یادگیری را آسان‌تر می‌کنه و اگر یه بچه‌ای به زبان غیر مادری شروع کنه به تحصیل کردن، این یه مانع روانشناسانه و یک مانعی هست که می‌تونه تأثیر منفی بذاره بر روندهای یادگیری. و همونجوری که همین الان هم ما می‌بینیم در مناطقی که به زبان فارسی صحبت نمی‌کنن افت تحصیلی زیادتره و دانش آموزا خیلی کمتر به موفقیت‌های تحصیلی بالا دسترسی پیدا می‌کنن.
آقای پیوندی، در ایران، در کردستان به ویژه در مورد این خبر، تا چه اندازه کادر مجرب آموزشی برای این کار وجود داره؟
رفتن به سمت چنین پروژه‌ای باید با تدارکات زیادی همراه باشه، برای اینکه زبان‌هایی که امروز در آموزش استفاده میشن زبان‌هایی هستن که خب براشون کار شده، تبدیل شدن به زبان‌های علمی، توانایی‌های لازمه دارن برای اینکه بتونن مسائل علمی رو بیان بکنن. برای همینم هر زبان غیر فارسی رو در ایران بخوایم تبدیلش کنیم به زبان آموزشی، این احتیاج به تدارکات و تمهیدات زیادی داره، چه در زمینه آموزش معلمانی که بتونن این کار رو انجام بدن و چه در تهیه کتب درسی و کتب کمک درسی که دانش آموزا به کمک اونها بتونن کار تحصیلیشون رو انجام بدن. برای همینم چنین تصمیمی فقط یک بُعد سیاسی و اداری نداره و یک بُعد تدارکاتی و آموزشی خیلی مهمی داره که من امیدوارم که به وجود اومدن این کرسی گام اول باشه برای اینکه ما بتونیم در سال‌های آینده شاهد عملی شدن پروژه بشیم که سالهاست در ایران در مورد اون صحبت میشه و متاسفانه اقدامات عملی خیلی کمی انجام شده.
آقای پیوندی، با توجه به اینکه بخش کردی خبرگزاری جمهوری اسلامی قراره که آغاز به کار کنه و همچنین آموزش زبان کردی در دانشگاه‌های کردستان قراره که از همین اول مهر ماه آغاز به کار کنه و خود آقای روحانی اون رو اقدامات اولیه میخونه، گام‌های بعدی که آقای روحانی ازشون حرف زده از دیدگاه شما چه اقداماتی میتونن باشن؟
به نظر من بعد از این گام‌های اولیه بسیار نمادین که مهم بودن از نظر روانشناسان به وجود اومدنشون، ما باید فکر بکنیم که چگونه به تدریج میتونیم همه اقلیت‌هایی که توانایی اینا دارن که به زبان مادریشون آموزش شروع بکنن، چگونه به این سمت بریم و چگونه آموزش ما به تدریج بپذیره که در کنار زبان فارسی زبان‌های دیگر محلی هم بتونن حضور داشته باشن و بچه‌ها بتونن دست کم در دوره‌های مختلف اولیه آموزشیشون از زبان مادریشون برخوردار بشن، همینطور رشد فرهنگ مربوط به این زبان‌ها و به این مناطق. توجه بکنید که میراث فرهنگ ایران، ثروت فرهنگی ایران، توانایی‌های فرهنگ ایران فقط مربوط به زبان فارسی نمیشه و به رسمیت شناختن زبان‌های دیگر به معنی استفاده از این غنا و این ثروت عظیمی که کشور ما در این تنوع فرهنگی خودش داره. به رسمیت شناختن این تنوع فرهنگی، به رسمیت شناختن این زبان‌ها راه را برای دیالوگ جدید بین زبان‌ها و فرهنگ‌ها در درون ایران با می‌کنه و این دیالوگ خودش یه نوع یادگیری دموکراسی، یه نوع یادگیری همزیستی با احترام متقابل و به رسمیت شناختن متقابل همه کسانی است که در ایران زندگی می‌کنند و همه فرهنگایی است که در ایران وجود دارد. این بخشی از اطلاع فرهنگی آینده ایران است که به نظر من هر چه سریع‌تر باید به سمتش رفت و این گام‌های اولیه امیدوارکننده هستند ولی بسیار ناکافی و باید به اونا شتاب بخشیده بشه.
با دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس کارشناس در امور آموزش و پرورش در فرانسه آشنا می‌شدید. و ما محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، میگوید دور زدن تحریم ها در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران بستری برای سوء استفاده مالی بود. مقامات دولت حسن روحانی از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت تا کنون اتهامات زیادی درباره تخلفات مالی دولت محمود احمدی نژاد مطرح کردند. در همین حال عادل حیدری وکیل محمود احمدی نژاد از طرح شکایت علیه اسحاق جهانگیری خبر داده و دفتر آقای جهانگیری نیز اعلام کرده که از این شکایت استقبال می‌کند. بشنویم از حسین قویمی.
محمد اشرف اصفهانی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، میگوید دور زدن تحریم‌ها در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به گفته او بستری برای سوء استفاده مالی بود. آقای اشرفی اصفهانی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است از آنجا که مبادلات در بستر طبیعی قرار نداشت و راه صحیح گم شده بود، دولت ناچار به بیراه رفت. قاسم شعله‌صدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران، میگوید آنها که میخواهند به بیراه بروند راه را گم میکنند.
اونا که میخوان بیراه برن ممکنه راه را گم کنن، ولی راه سر جاش هست. بعدم طبیعتاً موقع این مشکلات پیش میاد، دولت وظایفی داره برای تأمین مایحتاج مردم به عنوان متصدی حکومت، لذا میگردن راه حل پیدا بکنن و در این راه حل پیدا کردن ها خب آدم های سودجو پیدا میشن، به ویژه که هیچ کنترلی هم نیست برای که از سیستم معمول قانونی کارها پیش نمیره که تخلف رخ میده و سوء استفاده میشه. ببینید داستان مثلا این مرتضوی و راجب تامین اجتماعی و اون شرکت شفتا، اون داستان آقای بابک زنجانی چه داخلی بوده، تو اینا هم زده بند شد.
از سوی دیگر عیسی سحرخیز، روزنامه نگار در تهران، عقیده دارد که پرونده های مربوط به سوء استفاده های مالی از سالها پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه او وجود داشت.
همون زمان کاری که الان داره فاش میشه بیان میشد. حتی دور اولی هم که آقای احمدی نژاد میخواست رد بشه در ابتدا شورای نگهبان ردش کرده بود به دلیل تخلفات مالی و مدارک پرونده هایی که در زمان استانداری ایشون و اطرافیانشون داشتن در استان اردبیل و بعد هم که مسائل مالی در شهرداری تهران مطرح بود. این یک نکته بارزی بود، ولی به دلیل بحث سیاسی این مفاسد اقتصادی کنار گذاشته شد تا آقای احمدی نژاد رو به قدرت برسونن. و طبیعی است که وقتی اینا در قدرت قرار گرفتن کاری رو انجام میدادن که بتونن شرایطی رو فراهم بکنن که منابع مالی به ویژه در اون دوره بسیار بالا رفته بود و این چند سال از کل تاریخ ایران هم درآمد نفتیش بیشتر بود، به اونا دسترسی پیدا بکنن و به گونه‌ای به حساب‌های شخصی خودشون منتقل بکنن. این من فکر می‌کنم که هنوز آن چیزی رو که بیان شده مانند نوک یک کوه یخی میمونه که فقط یه قسمت کوچیکه، شاید 10% به چشم افکار عمومی میاد.
پیش از این نیز گزارش‌های دیگری درباره سوء استفاده‌های مالی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منتشر شده است. از جمله ماجرای مفقود شدن یک دکل نفتی 87 میلیون دلاری که بر پایه گزارش رسانه‌ها توسط یک شرکت در ترکیه برای ایران خریداری و پول آن پرداخت شده بود اما هرگز به ایران تحویل داده نشد. در همین حال عادل حیدری وکیل محمود احمدی نژاد از طرح شکایت علیه اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی خبر داده و دفتر آقای جهانگیری نیز اعلام کرده که از این شکایت استقبال می کند. قاسم شعله‌صدی در تهران در این زمینه چنین می گوید.
اولا نیاز به یک اراده هست برای کنترل. هم قوه قضاییه باید اراده داشته باشه که وظایف قانونی خودش انجام بده، که وظایف قانونی قوه قضاییه در دو بخش است: یک، پیشگیری از وقوع جرم، دو، تعقیب مجرمین و مجازات اونها. اگر موفق شد از جرم جلوگیری کنه خب فضل مراد، این وظیفه اصلیشه. اگر نتونست، مثل این موارد زیادی که نتونسته، حالا حداقل مجرمین رو باید تعقیب بکنه و اونا رو تنبیه کنه، و الا اگه این اتفاق نیفته خب دیگرون هم متجزه میشن و میگن خب دیگرون رفتن تخلف کردن و هیچ مجازاتی هم گریبانشون رو نگرفت، چرا ما نکنیم؟
از سوی دیگر عیسی سرخیز در تهران شکایت محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را فرار به جلو توصیف می‌کند.
این یک فرار به جلو بوده و تصمیمشون این بوده که با این طرح مسئله افکار عمومی رو به گونه آرام بکنن که همچین مسئله ای. اگر اون پشتیبانی هایی که قوه قضاییه و رهبری از دولت آقای احمدی نژاد به موقع خودش انجام میده کنار گذاشته بشه و پرونده باز بشه و دادگاه به صورت علنی برگزار بشه، یعنی همون چیزی که آقای محسنی اجعی در مورد آقای کرباسچی و شهردارها انجام داد، اگه دقیقا همون مدل رو ما شاهدش بشیم در مورد آقای احمدی نژاد صورت بگیره و تیم ایشون، به نظر من این مسئله بسیار مفید خواهد بود و اجازه داده میشه دو تا دادگاه همزمان برگزار بشه، علنی باشه، مستقیم هم از تلویزیون پخش بشه. یک تحول اساسی در جامعه خواهد بود و ما رکورد بیننده تلویزیونی رو خواهیم شکست.
در همین حال به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین روز دوشنبه محمد رضا خباز عضو معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ایران نیز گفت شمارش قانون شکنی های محمود احمدی نژاد یک کتاب می شود و به گفته وی اگر مردم بدانند که او چه ها کرده برای هر مورد تخلفش باید یک هفته عزای عمومی اعلام کنند. روزنامه شرق پیش از این از وجود 23 شکایت از محمود احمدی نژاد در قوه قضاییه خبر داده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون که ما را همراهی میکنید و بشنوید که تالاب یا دریاچه مهارلو آنگونه که منابع خبری در ایران میگویند به طور کامل خشک شده، اتفاقی که میتونه تاثیرات ناخوشایند اقلیمی رو برای استان فارس و به طور ویژه برخی نواحی شهر شیراز به دنبال داشته باشه. بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
دریاچه مهارلو خشک شد. این خبر روز دوشنبه خبرگزاری مهر است. اتفاقی ناخوشایند که بارها کارشناس‌های محیط زیست درباره آن هشدار داده بودند. حالا دیگر تنها دریاچه استان فارس که در نزدیکی شیراز قرار داشت به خاطره ها پیوست و از وسعت 25 هزار هکتاری آن چیزی جز یک مساحت بزرگ باتلاقی و نمکی واقعی نمانده است. خشکسالی با همدستی بهره برداری بی‌رویه از منابع آبی متصل به دریاچه و کشاورزی های ناپایدار و غیر اصولی کار خود را کردند و اکنون مهارلو نیز به سرنوشت برخی دیگر از تالاب های استان فارس دچار شده است. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست مقیم نروژ در این باره میگوید که هر کدام از این عوامل به تنهایی هم میتوانست تالاب مهارلو را به این روز بیاندازد.
دو تا دلیل متفاوت باعث خشکیدگی این تالاب مهارلو شده. اولا خشکسالی که الان توی اون منطقه وجود داره، یعنی اون متوسط کاهش بارشی که توی این 15 سال بوده در هیچ دوره 15 سالی دست کم در 90 سال گذشته از زمان ثبت آمارهای اقلیمی وجود نداشت. اما نکته دوم این است که هرگز در تاریخ هم اینقدر برداشت آب و اینکه حقابه طبیعی این تالاب نتونه بهش راه پیدا بکنه وجود نداشته. یعنی میزان مصرف آبی که وجود داشته هم به واسطه مصرف خود جمعیت مناطق روستایی و اون شهرهای کوچیکی که اطراف اینجا است و هم این که به واسطه کشاورزی بخوست. به نظر من هر کدوم از این مؤلفه‌ها به تنهایی میتونست نقش زیادی در خشکیدگی دریاچه داشته باشه. یعنی اگر اصلا خشکسالی نبود با این میزان برداشت آبی که داره در اطراف دریاچه رخ میده باز مساحت دریاچه کمتر از 20% کنونی بود. با این خشکسالی باز حد اکثر میتونست دریاچه 10% مساحت کنونی رو داشته باشه. در ترکیب این دو مؤلفه با هم، یعنی برداشت بی سابقه که در تاریخ واقعا نمونه نداشته و خشکسالی بی سابقه که باز اونم در تاریخ نمونه نداشته، قابل انتظار است که این تالاب خوش بشه کاملا.
دریاچه یا تالاب مهارلو هم اکنون به یک نمکزار تبدیل شده و وضعیت آن بر اساس شواهد نگران کننده است. برای همین است که بهتر است خیلی زود برای احیای آن تلاش کرد. اما آیا این مهم دستیافتنی است؟ ناصر کرمی اقلیم شناس چندان امیدوار نیست که در کوتاه مدت بشود برای نجات مهارلو کاری کرد.
خیلی بدبینم به دو دلیل. اول اینکه نشانه‌های مبنی بر این که این خوشسالی کنونی برگشت پذیر باشه یا در کوتاه مدت بتونه برگرده وجود نداره. این یک نکته است. نکته بعدم شما ببینید استان فارسی که از بدترین قربانیان توسعه ناپایدار کشاورزی در ایران هست. یعنی که از جایی بوده که خیلی بیشتر از این جهت لطمه دیده. اینکه در ابتدای سالهای پیروزی انقلاب اومدن مراتع رو تماما شخ زدن، اراضی بایر رو شخ زدن، به زمینه کشاورزی تبدیل کردن. حتی یک جایی مثل دشت ارجن رو 200,000 هکتار اراضی دشت ارجن که خروق شده بود برای اینکه شیر ایرانی رو برگردونن اونجا، بعد از انقلاب ریختن روستایان اونجا دوباره شروع کردن به اونجا هم کشاورزی. خب همه اینها کشاورزی ناپایدار بود، در نهایت باعث تخریب خاک و فرسایش خاک شد. اولا خود اون کشاورزی الان دیگه بخش عمدش وجود نداره، دومن باعث تخریب طبیعت فارس شد. اینکه حالا بختگان خوش شده، پریشان خوش شده، مهارلو خوش شده، یه بخش از مشکل فارسه. در حال اینکه ما برگردیم اصطلاحاً به مهندسی معکوس زمین، ما این رو بخوایم به نقطه صفر برگردونیم، یک مهندسی معکوس روش انجام بدیم، از نظر فنی خیلی دشواره و از نظر شرایط اقتضائات سیاسی اجتماعی موجود هم تقریبا ناممکنه. دولت نمیتونه به روستایا بگه معذرت میخوام زمینا رو پس بدیم، چاهاتون هم کور کنید، حالا برید دنبال یه کار دیگه.
اما اوضاع ناخوشایند دریاچه مهارلو چه تأثیری بر تغییر اقلیم استان فارس و به طور مشخص شهر شیراز دارد؟ ناصر کرمی اقلیم شناس:
دریاچه مهارلو متاسفانه سالیان طولانی محل تخلیه فاضلاب خود شهر شیراز هم بوده و بعد اینجا به هر حال یک خاک به شدت سمی داره. ما که به طور کامل خشک میشه، این خاک بسیار مستعد به این است که با وزش باد جابجا بشه. جهت وزش بادها هم از این سمت به سمت شیراز هست و خب این به شدت شهر شیراز رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. فاصله این دریاچه، این تالاب تا شهر شیراز یک فاصله بودن 20 کیلومتریه. این کاور خواهد شد با اینجور خاکای بعضن نمک و بعضن هم خاکای و ذرات سمی. این باعث خواهد شد که توی این فاصله بولانی که شامل جنوب شرق شهر شیراز میشه، این هم حیات بیولوژیک به شدت در معرض خطر قرار بگیره و به هر حال چشمنداز به شکل قهقرایی تغییر میکنه.
حالا دیگر نمک های کف دریاچه مهارلو با وزش باد بر روی مزارع مینشینند و این موضوع باعث از بین رفتن حاصل خیزی این مراتع میشود. علاوه بر این در چند سال آینده و با ادامه این روند منطقه به بیابان تبدیل میشود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان خوبمون، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
به آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، خبرگزاری ها از توافق فدراسیون فوتبال با صدا و سیما بر سر حق پخش تلویزیونی این بازی ها خبر دادند. به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال، جزئیات این قرارداد در مورد مسائل مالی به زودی اعلام می شود. همچنین اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته تیم‌های بدهکار در هفته اول جام خلیج فارس بازی نخواهند کرد. 15مین دوره لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران لیگ برتر از پس فردا پنجشنبه 8 مرداد ماه آغاز خواهد شد. رئیس سازمان امور مالیاتی ایران میگوید ورزشکاران برای عقد قرارداد جدید با باشگاه‌ها حتما باید وضعیت مالیاتیشان را روشن کنند. علی عسکری در گفتگوی روز دوشنبه با سیما در این باره گفته:
شرط بستن قرارداد رو پرداخت مالیات کردیم. الان اگر ورزشکاری میخواد قرارداد جدیدی ببنده باید بیاد وضعیت مالیاتیشون رو روشن کنه.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین اعلام کرد ورزشکارانی که دیگر بازی نمی کنند و مالیاتشان را پرداخت نکردند نیز باید در مورد بدهی مالیاتی خود اقدام کنند. تیم ملی بسکتبال ایران در اولین دیدارش در تورنمنت دوستانه اطلس در چین روز دوشنبه مقابل تیم ملی بی میزبان به میدان رفت و در پایان با نتیجه 68-64 مغلوب شد. تیم بسکتبال ایران در گروه آی این مسابقات به غیر از تیم دوم چین در کنار ایتالیا و اسلوواکی قرار دارد و عصر امروز دومین مسابقه‌اش را برابر ایتالیا برگزار خواهد کرد. بسکتبالیست‌های ملی پوش ایران خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک آماده می‌کنند که از اول مهر در چین آغاز خواهد شد. فدراسیون جهانی والیبال از فرهاد شاهمیری داور بین‌المللی والیبال ایران دعوت کرد تا در رقابت‌های جام جهانی قضاوت کند. جام جهانی 2015 والیبال با حضور 12 تیم از جمله تیم ملی ایران 17 شهریور تا اول مهر ماه سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. و در یک دیدار تدارکاتی مهم فوتبال باشگاهی اروپا که عصر دوشنبه در گوانگجوی چین انجام شد، تیم رئال مادرید با 3 گل اینتر میلان را شکست داد. باشگاه‌های صاحب نام فوتبال اروپا در قاره‌های دیگر مشغول بازی‌های دستگرمی پیش‌فصل هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که در اون برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک بیشترین سهم رو خواهد داشت. اما در آغاز این بخش هم اجازه بدید که خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در ریاض گفتگو کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که خانم موگرینی که هماهنگ کننده مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بود، میکوشد از نگرانی در مورد توافق هسته‌ای اخیر با ایران بکاهد و درباره اوضاع یمن، سوریه و عراق و مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش نیز در سفرش به ریاض و تهران گفتگو میکند. خانم موگرینی روز سه‌شنبه به تهران میرود. وزیر خارجه عربستان در کنفرانس خبری با فدریکا موگرینی ایران را به بیان سخنان خصمانه متهم کرد و سخنان اخیر مقام‌های وزارت خارجه ایران را درباره بحرین غیر قابل قبول خواند. عادل الجبیری گفت این گونه سخنان که زیاد نیز تکرار می‌شود بیانگر نیات کشوری که خواهان روابط دوستانه است نیست. بحرین چند روز پیش اعلام کرده بود که 2 نفر را در حال قاچاق سلاح از ایران به این کشور دستگیر کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این اتهام را بی‌پایه خوانده و گفته بود که هدف از طرح آن در زمان حاضر ایجاد تنش میان ایران و کشورهای خلیج فارس است. آقای ظریف همچنین بدون نام بردن از عربستان این کشور را به ایجاد تنش و مناقشه در منطقه متهم کرده بود. محمد جواد ظریف و ابراهیم جعفری وزیران خارجه ایران و عراق روز دوشنبه در بغداد گفتگو کردند. آقای ظریف در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه عراق بر حمایت ایران از این کشور در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تاکید کرد. او مشکل هسته‌ای ایران را هم پرونده ساختگی خواند و گفت که با به پایان رساندن این پرونده آمده ایم تا بر روی این موفقیت بنای جدیدی در منطقه بسازیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای ظریف همچنین گفت کشورهای منطقه باید حضور بیشتری برای مبارزه با افراط و تروریسم داشته باشند و افزود که ایران همواره با ترکیه در این مورد صحبت کرده است، اگرچه در برخی موارد به ویژه استفاده از زور در خارج از مرزهای جغرافیایی اختلاف دارند. 7 دیپلمات سابق آمریکایی از جمله 5 سفیر سابق در اسرائیل در نامی به رهبران کنگره خواستار تصویب توافقنامه هسته‌ای با ایران شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، جیمز کانینگهام، ویلیام هاروب، دانیل کرتز، توماس پیکرینگ و ادوارد واکر سفیران سابق آمریکا در اسرائیل همراه نیکولاس بیز معاون سیاسی پیشین وزارت خارجه آمریکا و فرانک وایزنر معاون سابق امور امنیت بین‌الملل وزارت خارجه در این نامه نوشتن هیچ توافقی میان طرف‌های چندگانه نمی‌تواند کامل و بدون ریسک باشد، اما به اعتقاد ما بدون این توافق این ریسک‌ها برای آمریکا و اسرائیل بیشتر خواهد بود. اتحادیه اروپا به اعضای خود یک ماه مهلت داده است تا فروش حدود 700 داروی جنریک ساخت هند را متوقف کنند. این تصمیم پس از آن گرفته شده که معلوم شده از شرکت هندی جی وی کی بایو ساینسز مستقر در هیدرآباد که با شرکت‌های داروسازی برای آزمایش این داروها قرارداد داشته، اطلاعات مربوط به آنها را دستکاری کرده است. آژانس اروپایی داروها در گزارش گفته است این مشکل که سالها سابقه داشته نشان دهنده نقص جدی در سیستم کنترل کیفیت داروها در این شرکت است و توصیه به منع فروش آنها در اتحادیه اروپا کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست میشنیدید. دوستان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. و چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیوی خودتون. مسلماً نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک و میشه گمان زنی کرد که بسیاری از شما شنوندگان خوبمون در پایان این برنامه نرم نرمک راهی بستر باشید. خوابی خوش، رویاهای شیرین و یک روز سه‌شنبه که خوب براتون آرزو میکنیم در پایان این شب. و بریم و بشنویم نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
من مهرداد قاسم‌فر هستم و خوش آمد میگم به شما شنوندگان نمای دور نمای نزدیک. ال داکترو نویسنده نامدار آمریکایی که رمان‌هاش با زیرساخت‌های متکی به وقایع تاریخی از او چهره جهانی ساختند. داکترو رو بیشتر خوانندگان ایرانی با ترجمه‌های خوب نجف دریابندری از رمان‌های بیلی بدگیت و رک تایم او و با عنوان دکتروف می‌شناسند. داکترو که از بزرگترین رمان نویسان قرن 20 آمریکاست، چند روز پیش در سن 83 سالگی درگذشت. درباره داکترو و آثارش با فتولا بی‌نیاز منتقد و نویسنده ساکن تهران گفتگو کردم که بخشی از این گفتگو رو امروز و اینجا خواهید شنید و میتونید نسخه کاملش رو روی وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. خوش آمدین آقای بی‌نیاز به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه نگاهی به ای‌ال داکتورو، نویسنده سرشناس و در واقع یکی از بزرگترین نویسندگان قرن گذشته. یکی از مواردی که درباره یعنی اغلب منتقدان غربی درباره داکتورو گفتند اینه که صدای مشخصی توی آثارش نداره، یعنی پیرو سبک ویژه مشخصی نیست، اگرچه خودش میگه که دوست دارم فکر کنم که هر کدوم از کتابام سبک خودشونو دارن، اما به هر حال میدونیم که کاراش از یک سبک مشخصی پیروی نمیکنه. برای نویسنده بزرگی چون داکتورو، آیا این یک امتیاز، یک ضعف، یا اینکه چه جور میشه به این نگاه کرد؟
یک امتیاز به نظر من. امروزه بیشتر نویسندگان جهان از جمله نویسندگان درجه اول و شاخص از سبک خاصی پیروی نمی کنن.
خب خودش اعتقاد داره که بعضی کارهاش روایت خطی دارن، بعضی دیگرش ساختار تک تکی یا کولاژوار دارن. با این حال تأکید میکنه که میگه من صدای متمایز و مشخصی به نام سبک داکترو، در واقع سبکم امضایی نداره. این در برابر آن چیزیست که بسیار از نویسندگان قرن گذشته داشتن، مثلا هنری جیمز که سبکش معلوم بود یا هر متنش میگه که اون نوشتتش، یا فرزان همینگوی، سالینجر، جیمز جویس، اینا کسایی که امضا داره به اصطلاح کارشون. چرا داکتورو آثارش بدون امضاست به نظر شما؟
عرض کنم به این دلیل که با خوب پیشرفت همه عرصه‌های زندگی، ایشون هم مثل خیلی نویسنده به این نتیجه رسید که برای مثال رکتان و به شیوه کلاژ یک روایت تاریخی را به شیوه کلاژ بنویسه، ولی بگید بادگیت که تقریبا یک داستان سرراسته، ولی داستانیه که به اصطلاح تحلیلیه، بدون اینکه تحلیل کنه ولی آناتومی یک نوجوان و رشدش رو در میان دسته های خلافکار به ما نشون میده. این به نظر من از دیدگاه کلی برای نویسنده کافی، لزومی نداره دیگه دوره‌ای که آدم‌ها از یک سبک یا جریان خاصی پیروی می‌کردن در هر عرصه گذشته و همینم تنوع داده به کارهای دیگه‌ش هم با این دوتا کاری که اسم بردم مثلا متفاوتن تا حدی.
چه ضرورتی داره که نویسنده از داشتن صدا و سبک مشخص عبور بکنه؟ یعنی چه امتیازی به اون میبخشه این موضوع؟ یعنی منظورتون این که دست نویسنده رو باسر میکنه یا امکان تجربه وسیع‌تری رو به اون میبخشه، همینطور که داکترو داشته در آثارش؟
بله من فکر میکنم همینطوره، چون مهم اینه که حقیقت رو بتونه به خواننده‌اش از دیدگاه خودش منتقل کنه. خودش معتقد ما نویسنده‌ها دروغگویان بزرگی هستیم، ولی مردم حرف ما را بیشتر باور میکنن، چون در دروغ‌ها و جعل‌های ما نکته‌ها و نقاطی از حقایق نهفته است. یعنی همون حرفی که هایدن وایت هم در عرصه تفاوت روایت تاریخی و ادبیات به مسابقه تاریخ میزنه، میگه تاریخ یه روایت واقعی فاقد حقیقته ولی ادبیات یه روایتیه که در این حال که دروغینه آکنده از حقیقته. و مهم اینه از نظر دکترو که حقیقت رو به خواننده انتقال بده. تو داستان آخرش هم مارش تقریبا همی کار کرده، یعنی جنگ رو از دیدگاه شخصیت‌های واقعی یا شخصیت‌های داستانیش نگاه کرده، نه از دیدگاه مورخ یا نتیجه جنگ، البته جنگ‌های داخلی آمریکا منظورمه.
حالا همین مارش البته به نام رژه هم ازش اسم برده شده، اینجا اینو بگیم چه شنوندگان با این اسم باش آشنا باشن، ولی حالا به این موضوع اشاره کردید، خوبه در همین مورد هم یک نگاهی بکنیم که کتاباش به طور مشخصی به وقایع تاریخی می‌پردازن، مثل همین رژه که گفتید در مورد جنگ داخلی آمریکاست، یا مثلا رک تایم که یک دوران مشخصی دهه 20 آمریکا رو گرفته و وقایع تاریخی اون دوره رو بررسی میکنه، یا همون بیلی بتگیت مثلا باز اونم همینطور در مورد یک دوره مشخص تاریخ آمریکاست، هومر و لنگلی هم باز در نیویورک میگذره و باز اوایل قرن 20، همش هم متکی بر وقایع تاریخ. آیا دکترو تمایل داشت بیشتر تاریخ نگاری بکنه در آثارش، یا اینکه تاریخ رو تبدیل به قصه های خلاقی خودش کرده؟
دقیقاً همین دومیه، یعنی عناصری از واقعیت به علاوه تخیل رو میاره به شکل روایت به خواننده ارائه میده. چرا؟ چون معتقده که روایت تاریخی بیانگر کل حقیقت نیست، بلکه برای بیان حقیقت ما همونطور که هایدن وایت هم مثلا تو نظریاتش میگه و همینطور بارا فولی و حتی لیندا هاچن، تشکیل شده به اصطلاح از ساختار زبانی خاص خودش. بنابراین نویسنده میتونه شخصیتی را خلق کنه که اصلا در اون تاریخ وجود نداشته. میدونید این کارو بیشتر و قبل از همه جان دوس پاسوس که در واقع میشه گفت استاد دکتر وود ارائه داد تو اون تریلوژی آمریکا. منتها ایشون خیلی خلاقانه تر از استادش این شیوه را به کار برد، یعنی که امر تاریخی را از دیدگاه نویسنده بازنمایی میکنم.
ایل داکترو در کنار دو سه تا نویسنده بزرگ معاصر آمریکایی از آخرین نسل گولهای آمریکایی شمرده شده. علت اهمیت آثار داکترو در ادبیات آمریکا یا ادبیات جهانی به طور مشخص چی هست؟ چه چیزی داکترو رو اینقدر برجسته میکنه در تاریخ ادبیات؟
ببینید پرداختن همین که خودتونم اشاره کردید کلاژوار به مسائل، قطع شدگی روایت اونم به شکل مدرنیستیش، فرض کنید تمرکز رو سرگذشت سه خانواده یا پنج خانواده تو روایت های مختلف و بعد تلاقی آنها در زمانها و مکانها با رخدادهای مختلف، بعد تنوع وجوه مختلف زندگی، عشق، جنگ، ترحم، شفقت، بیرحمی، همه اینها با تمام این عناصر بازی میکنه. گاهی اوقات در توصیف هم رئالیستی هم اکسپرسیونیستی عشق واقعا تا جای پیش میره که آدم باور نمی کنه اینو این نویسنده نوشته. یعنی میخوام بگم تنوع هم فرم هم ساختار، یعنی هم امر بیرونی و هم امر درونی روایت جوریه برای نویسنده که مشهورش کرده در جهان و نشون داده که به اصطلاح تو هر عرصه بخواد کار بکنه هم مثلا بینی بادگیت. واقعا خب ما خیلی روایتی داریم که گنگسترهای زیادی توش هستن و آدم کشی اینا، ولی این که بتونه از زاویه دید یک نوجوان 16 ساله اینا انتخاب بکنه و بعد روایت بکنه، اون نکاتی انگشت بذاره که خیلی از نویسندگان کمتر میذاره. حتی بعضی جاهاشو بعضی از منتقدین، نه همه، مثلا میگن که رگی از پست مدرنیسم هم درش دیده میشه. خب این باعث میشه شهرت خیلی زیادی کسب بکنه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگو با فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد و نویسنده ادبیات ساکن تهران بود، درباره ال.رو، نویسنده صاحب نام آمریکایی که هفته پیش درگذشت. نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. سپاس از همراهی شما تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.